رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت 1 ساعت از طریق ماهواره هاتفر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیندر ریج 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 22 خرداد سال 94 برابر با 12 ژوئن 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه پیرامون اعدام‌های دست جمعی در ایران گفتگو با دکتر محمود امیر مقدم را خواهید شنید. به دنبال آن گفتگو با رضا خندان از کانون نویسندگان ایران را می شنوید. و در پایان برنامه گزارشی از ژنو پیرامون اعتراض به حضور هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. اعدام‌های بی‌وقفه در زندان قزلحصار کرج، اعدام دست کم 11 زندانی در زندان بندرعباس، اعدام 6 زندانی در زندان ارومیه، اعدام 7 زندانی در شیراز، تیتر خبری تنها بخشی از اعدام‌های گسترده در روزهای اخیر در ایران است. پیرامون این موج گسترده اعدام‌های دست جمعی در ایران گفتگوی دارم با آقای دکتر محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای امیری مقدم.
سلام بر شما آقای روشن گرامی و درود بر شنوندگان رادیو ندا.
آیه امیری مقدم، ضمن سپاس از گفتگوی دیگر با رادیو ندا، در ابتدا مایل هستم از این خبرهای ناگوار از شدت یافتن این اعدام‌ها بپرسم که به چه دلیل هست و آمار تاکنونی به چه میزان هست؟
بله، اعدام‌ها خب در واقع میشه به دو گروه تقسیمشون کرد، که اعدام‌های زندان قزلحصار که به نحو بی سابقه ای هر روز اخبارشو میشنویم و یکم کلن روند اعدام در سراسر کشور هست که هر دو شدت گرفتن در چند ماه اخیر، هرچند که کلن آمار اعدام در ایران همیشه بالاست و هر سال بالاتر از سال قبل. وقتی که ما فکر میکنیم که دیگه بیشتر از این نمیتونه بشه، میبینیم که برای مثال الان حد متوسط روزانه 4 اعدام در ماه گذشته در ایران بوده، به طور میانگین 4 اعدام در هر روز. زندان قزلحصار، خب اتفاقی که چند هفته پیش افتاد که پس از یک اعدام دست جمعی 11 نفره زندانیان در محوطه زندان تجمع کردند، کاملا مسالمت‌آمیز و در واقع از رهبر جمهوری اسلامی و از رئیس قوه قضاییه درخواست تخفیف در حکم اعدامشون کردن. این فقط یعنی در واقع فکر میکردن که خب این میتونه تاثیر مثبت داشته باشه. بلافاصله روز بعدش 22 نفر از همین زندانیان به انفرادی متعرض شدند و دو روز بعد اعدام شدند. باز هفته بعد 11 نفر دیگه، باز هفته بعد 12 نفر دیگه، باز هفته بعد 25 نفر رو منتقل کردند که 11 نفرشون اعدام کردند. هنوز تعدادی بر اساس بعضی منابع میگن هنوز 13 نفر در قرنطینه قزلنشاه منتظر اعدام هستن. همین روزها بعضی میگن که از جاهای دیگه هم زندانی آوردن، از ندامتگاه کرج زندانی آوردن و اونا هم منتظر جای خود هستند. یعنی در حدود یک ماه 67 نفر فقط در قزلنشاه اعدام شدند و حدود 20 نفر هم منتظر اعدام هستند. این آمار در یک زندان و برگردیم به اواخر سالهای 60 که چنین شدتی رو در اعدامها داشته باشیم دسته به دسته. آخرین دسته زندانیانی رو که منتقل کردند شنبه گذشته، این دفعه برخلاف روال معمول که چند ساعتی بهشون وقت میدن که خدافزی کنن و اگه خواستن زنگ بزنن به خانواده، این دفعه مامورین گارد زندان هجوم آوردن به سالون های مختلف واحد دو قزلنشاه و زندانیان رو دست بست و پا بسته به خودشون بردن بدون امکان خداحافظی. و حال همونطور که گفتم تعدادی هم هستن که هر لحظه احکامشون میتونه اجرا بشه. در زندان های دیگر هم شما اشاره کردیم اعدام داشتیم، کلن تعداد اعدام ها بالاست و کلن اکثر این زندانیانی که اعدام میشوند اتهامشون مربوط به جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر هست.
آیه امیر مقدم، این اعدام های گسترده در واقع در سکوت خبری و در غیاب اطلاع رسانی مسئولین قضایی انجام میشه. هم چرایی این پرسش است و همین که خب این زندانی ها کیا هستند، چه کار کردند که در واقع این گونه جنایتکاران گروه گروه دست جمعی اعدام میکنن؟
بله، اگر اجازه بدیم به سوال دومتون اول پاسخ بدم. این زندانیان
خواهش میکنم
بر اساس در واقع تحقیقاتی که ما کردیم، گفتگوهایی که خود زندانیان با خانواده هاشون با افراد دیگری که مطلع هستن داشتیم، برخلاف اون چیزی که مقامات ایرانی در واقع ادعا میکنند، چون که حتما شنیدید که ادعا میکنند که کسانی که اعدام میشن قاچاقچیان مسلحی هستند که چندین هزار سربازان ایرانی رو کشتن تا حالا و اینها میخوان مواد مخدر رو از افغانستان از طریق ایران به اروپا ببرند و این یک جنگ مبارزه بین المللی است و خلاصه این که اینها گروه های تروریستی قاچاقچی هستند. ببینید، اگر به گزارش های رسمی نگاه کنیم ببینیم که تعداد خیلی کمی از این افرادی که اعدام میشن در واقع قاچاقچی مسلح بودن، حتی بر اساس اطلاعات رسانه‌های رسمی. در مورد زندان قزلنشاه کلن حکومت، کلن مطبوعات رسمی این اعدام ها رو اعلام نمی کنن. به ندرت اعدام های زندان قزلنشاه اعلام میشه، چه حالا چه سالهای گذشته. ولی اطلاعاتی که ما داریم نشون میده که اکثر کسانی که اخیراً اعدام شدند، یعنی تعداد زیادی، تعداد قابل ملاحظه از این افراد، کسانی بودند که در تهران، کرج، در واقع همون منطقه دور بر پایتخت دستگیر شدند، اهل همونجا بودند، هیچ گونه مسئله صحبت قاچاق مسلحانه در کار نبوده، یک گروه در رابطه با تولید مواد مخدر صنعتی در یک آشپزخانه دستگیر شدن که حالا این زندانیان بعضیشون میگن که ما بیگناه بودیم، در محل اشتباهی بودیم اون موقعی که در واقع مأمورین رسیدند. ما از صحت این خبری نداریم، ولی حرفی که همه زندانیان میزنند اینه که بعد از دستگیر همه در ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کرج بیشتر در زیرزمین این ستاد شکنجه میشن، به طرزی که خیلی از این افراد زیر شکنجه امضا میکنن، جایی رو امضا میکنن بدون این که بدونن چی نوشته شده روی کاغذ. یکی از زندانیان میگفت که با چشم‌بند و بعد از چندین روز شکنجه که با کابل میزدن، با چوب میزدنش، شکر بهش وصل میکردن، که خلاصه بعد از چند روز این امضا کرد بدون که بدون چه چیزی رو امضا کرده و قاضی هم تقاضای اعدام کرد برای این فرد. این فرد خودش میگه که من بیگناه بودم، اصلا اینها هیچ موادی از من نگرفتند، نه در خونه، نه در ماشین، نه اینکه قبلا از من جرمی دیدند، ولی خب در یک مکانی بودم که دنبال کسی دیگه میگشتن، هفت نفر رو دستگیر کردن و هر هفت نفر الان محکوم به اعدام شده. کلن به خاطر اینکه ما دادرسی عادلانه در ایران نداریم، برای اینکه شکنجه کردن زندانی پس از بازداشت در واقع به طور سیستماتیک انجام میگیره، هر گونه حکمی که دادگاه های انقلاب صادر کنند هیچ گونه در واقع مشروعیتی نداره. این احکام حالا چه فرض گناهکار باشه، من این از لحاظ قانونی و حقوقی، ولی من اصلا بعید نمیدونم که تعداد زیادی از این زندانیان اگر یک دادرسی عادلانه می بود، اگر امکان دفاع از خودشون رو داشتن، شاید میتونستن بیگناه شناخته بشن. افراد دیگرشون هم تعداد زیادی هستن که برای اولین بار دستگیر شدن، در واقع حمل و نگهداری قاچاق مواد مخدر شرکت کردند، یعنی جرمی رو مرتکب شدند. ولی ببینید، در کشوری که به قول رئیس پلیس تهران چند ماه پیش گزارشی رو در توضیح میداد که در ده ماه نخست سال گذشته، سال 93، فقط در تهران روزی 140 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدن. این افراد چه کسانی هستن؟ اینا همشون اشرار هستند که از خارج دارن مواد مخدر وارد میکنند، باندهای تروریستی هستند. چقدر باید باندهای تروریستی بزرگ باشن که فقط در پایتخت ایران روزی 140 تاشون رو دستگیر کنن در یک سال؟ این تعداد خیلی بالاییه. ببین، اینا همشون اعضای همین جامعه هستن، در واقع پرورش یافته همین جامعه هستند. سنینشون هم همشون بین 20 تا 30 تا حد اکثر 40 هست، یعنی که اکثرا هولوش انقلاب و بعد از انقلاب به دنیا آمدن و روزانه 140 نفرشون دستگیر میشه فقط در تهران. شما در مورد سکوت مطبوعاتی اشاره کردین. ببین، یک مسئله هست، من فکر میکنم که حالا هم مطبوعات، یعنی رسانه های در واقع بزرگتر، و هم شاید مردم، شاید جامعه، کسانی که اطلاع ندارن به اندازه کافی، واقعا فکر میکنن که این افرادی که اعدام میشن همونایی هستن که سر مردها با در واقع سربازان درگیر میشن و کارتل های بزرگ، اعضای لیگ های بزرگ مواد مخدر هستن. اینطور نیست. اینا همین، شاید همسایه خود ما بوده باشن، بعضی از اینا شاید بچگی هم توی یک کلاس مدرسه میرفتیم، شاید یکی از این پسرهایی بوده باشه که سر چهارم میخواست شیشه بشوره. میدونید، کسانی هستند که به هر دلیلی وارد این کار میشند. انسان که مجرم به دنیا نمیاد، اینا قربانیان یک جامعه هستند که نتونسته از این بچه ها خوب مواظبت کنه. نمیگم انسان خودشون مسئولیت ندارند، ولی جامعه هم یک مسئولیتی داره. حالا با اعدام این ها چه مسئله‌ای حل میشه؟ خود رئیس قوه قضاییه و برادرش جواد لاریجانی چند ماه پیش اعتراف کردند که اعدام نتونست مسئله قاچاق مواد مخدر و تولید اون رو روش تاثیر بذاره، کم کنه، داره حتی بیشتر هم میشه. پس چرا دارن اینها رو دست به دست اعدام میکنن؟ مگر جز اینه که وقتی که یک نفر رو اعدام کرد، شاید خانواده اون فرد که از قبل در به حاشیه رانده شده بوده، حتی بیشتر در حاشیه در واقع غرق شه. شاید بچه های این فرد وقتی که بزرگ شدن دوباره مجرم شن به خاطر اینکه سرپرستی نداشتن. این رو امیدوارم که همه مردم که فکر میکنن که اعدام خوبه برای این افراد بیاد داشته باشن، که اولا دادرسی عادلانه نبوده، تعداد زیادی از این افراد بیگناه هستند، در یک دادگاه عادلانه اگه محاکم این شدن شاید بیگناه شناخته شدن، و بقیه شون هم که گناهی رو مرتکب شدن راه حلش این نیست. با کشتن اینها فقط خشونت رو ترویج میدیم، یعنی این حکومت ترویج میده و افراد بیشتری رو در واقع به حاشیه میرونه. من فکر میکنم حالا سکوت مطبوعاتی هم شاید به خاطر همین باشه که برخلاف یک سری زندانی دیگه، متاسفانه زندانیان که به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام میشن طرفداران ندارن، کمپینی براشون صورت نمیگیره، و خب ما خودمون هم دیدیم که حالا کانال های تلویزیونی بزرگ یا مطبوعات کلا بر اساس علاقه شنوندگان و بینندگان خودشون شاید برنامه تولید کنند. این میتونه باشه، ولی من فکر میکنم، امیدوارم که کسانی که اینطور فکر میکردن تجدید نظر کنن در فکر خودشون، که واقعا این افراد هیچ فرقی ندارن با دوستای خودمون، حتی با خودمون. اگر در یک شرایطی مثل اونا قرار میگرفتیم شاید همونطور میشدیم ما.
بله دقیقاً آقای دکتر امیر مقدم، در واقع شما جان کلام را گفتید. اینها قربانیان همین نظام هستند، و اگر در شرایط بهتری می بودند خب مسیر دیگری می رفتند، و همونطور که اشاره کردید اعدام نه تنها اعتیاد را کاهش نداده بلکه افزایش هم داده. با اون دستگیری روزانه فرمودین که روزانه 140 نفر دستگیر می شوند در ارتباط با مواد مخدر، خب این گویا فقط در تهران، بله خب این گویای در واقع وضعیت این نظام هست، این جامعه هست که شیرازه های آن از هم گسیخته، تا جایی که وزیر کشور اقرار میکنه که در واقع پولهای کثیف مواد مخدر در انتخابات مجلس صرف میشه. حال با این اشاره در واقع پرسشم این بود، این هست که قرار بود که ماه گذشته این لایحه لغو مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر در مجلس مطرح بشه، چرا این در این حال نه تنها مسکوت موند بلکه در این مدت هم اعدام ها افزایش یافت؟ ارزیابی شما چی هست؟
ببینید من یک نگرانی دارم، اونم اینه که شاید اینها سعی میکنن تا وقتی که چنین قانونی حالا به تصویب میرسه، چون شاید تحت فشار اروپا و غرب مجبورشن مثلا در قانون اصلاحاتی انجام بدن، تا اون موقع شاید قصد دارن که تعداد، یعنی حد اکثر تعداد زندانیانی که محکوم به اعدام هستن محکومشون رو اجرا کنن. من این فقط یک نگرانیه. ببینید من واقعا هیچ توضیح دیگه ای ندارم برای این اعدام ها با این شتاب، این که هر هفته گروه های 10 نفره 20 نفره حتی 30 نفره برای اعدام ببرند، در حالی که صحبت اصلاح قانون هست، تصویب لایحه جدید که خیلی از زندانیان در واقع بر اساس اون لایحه شاید احکامشون بطور تغییر کنه. من هیچ توضیح دیگه برای این پیدا نمی کنم متاسفانه. ولی حالا اینکه این دایره تصویب میشه، یعنی ما هیچ خبر جدیدی نشنیدیم. بعضیا صحبت از ماه 4 میکنن، یعنی تیر ماه، بعضیا صحبت از این میکنن که این ربط داره به مذاکرات هسته‌ای، البته اینا همه بیشتر به نظر شایعه میاد، ولی اخبار جدید در این مورد نیست. چیزی که ما میبینیم دقیقا برعکسش، یعنی که اراده نظام برای اعدام هرچه بیشترش، هرچند که محتوای لاینه در واقع برعکس این هست که تعداد اعدام ها قرار پایین بیاد، ولی در عمل همه چیز برعکس.
بله، به نظر میرسه که با توجه به این روند گسترده اعدام های دست جمعی، این نگرانی کاملا به جاست و واقعا خود همین جای وسیع نگرانی داره. آیه امیر مقدم، در واقع اینجا به پرسش اساسی میرسیم که پاسخون بسیار مهم هست، اینکه چگونه میشه با این موج اعدام ها، با این آدم کشی دولتی مقابله کرد و اصلا در سطح جامعه این تبدیل به یک مسئله ملی بشه مقابله با این جنایت.
من فکر میکنم در این شرایط به هیچ وجه ساکت نباید بشه، یعنی هیچ کدوم، هیچ کس، حالا چه مطبوعات، چه افرادی که فعال هستند در زمینه، چه کسانی که فعال نیستند، کلن همه شهروندان چه در داخل چه در خارج، نباید ساکت نشست، نباید سکوتشون رو ادامه بدن. ببینید اگر صدای ما بتونه حتی جون یک نفر رو نجات بده، این خیلی خیلی مهم هست. یعنی که حکومت ایران، ما میدونیم که تحت تأثیر فشارهای بین‌المللی مجبور به در واقع متوقف کردن یه سری احکام شده قبلا. این دفعه متاسفانه هیچ گونه اعتراضی، یعنی اعتراض عمده ای از طرف جامعه جهانی نشده و فقط چند نهاد حقوق بشری، حالا بعضی رادیو، برای مثال رادیو ندا، تلویزیون های عمده شاید یک بار یا دو بار فقط در این مورد صحبت کردن، ولی زندانیان زندان قزل‌احصار و زندان های دیگه، حالا قزل‌احصار در مورد صحبت کردیم، ببینیم بیش از 2000 نفر تو این زندان هستند، یک سری بیگناه، یک سری حالا جرمی رو مرتکب شدن. اینها شبها نمیتونن بخوابن تا ساعت 5 صبح، چون ساعت 5 میان برای بردن کسانی که قرار اعدام بشن. هر هفته دست دستی میبرنشون. صدها زندانی میتونه در ماهای آینده اعدام بشه و به نظر میاد که نظام داره این راه میره. ما دیگه نمیتونیم بگیم که مثل قطعام های سال 67 که عموم مردم نمیدونستند. الان هر روز همه میشنوند، صدای زندونی ها رو میشنویم، صدای خودشون رو. همون روزی که منتقلشون میکنن به قرنطینه با خبر میشیم در موردش، روزی که اعدام میکنن فیلم خدافزیشون رو میبینیم. هیچکی نمیتونه بگی که ما نمیدونستیم.
بله،
این دلیل بی تفاوت نباید بود. اعتراض کنید هر کجا که هستید، به هر نحوی که میتونید، از نوشتن یک نامه، از نوشتن یک خط، از عنوان کردنش تو هر جایی که هستین، این میتونه تاثیرگذار باشه. اگه در خارج هستین با مسئولین کشورهاتون، با وزارت امور خارجه کشورتون، کشورهای غربی به خصوص که روابط خیلی خوبی با حکومت ایران دارند، این که چرا اعتراض نمی کنید. زمان احمدی نژاد که شاید هر ماه یه اعتراضی می شده، حالا که به این شدت دارن اعدام می کنند، میانگین روزی 4 اعدام، چرا که اعتراضی نمی شه؟ بگیم که ما انتظار داریم. سوئد، دانمارک، نروژ، همه کشورهای اروپایی، چون اینا برای خودشون بالاخره در واقع ادعای حقوق بشر رو میکنن، میگن که ما پرچمدار حقوق بشر هستیم و مردمشون هم واقعا این فکر رو میکنن، این اعتقاد رو دارن. مردمشون رو با خبر کنید که ببینید در ایران روزی 4 نفر دارن اعدام میشن به طور میانگین و هیچ اعتراضی نمیشه. میشه روی فیسبوک نوشت، میشه یک نامه نوشت. خلاصه کار خودتون رو به خرج بدین
به هر طریق ممکن.
به هر طریق ممکن.
ممکن باید صدای این قربانیان همین نظام باید بود و مانع این آدم کشی و این قتل جنایتکارانه دولتی در پوشش قانون شد. بله، آیه دکتر امیر مقدم، من بسیار سپاسگزارم از این اطلاع رسانی شما و برایتان در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید؟ بفرمایید.
منم از شما تشکر میکنم. رادیو ندا همیشه صدای قربانیان این نظام بوده و من فکر میکنم که حالا از شما قدردانی زیاد نمیشه، ولی خب واقعا امیدوارم که سایر مطبوعات هم مثل رادیو ندا باشن. نفسم حرفمون زدیم، همه اون باید سعی کنیم. این یک در واقع همه ما مسئول هستیم در قبال این که هر کاری رو که میتونیم انجام بدیم برای این که زندانیان که در زندان خاطر اثار یا زندانهای دیگه ایران هستند هیچ کس به جز ما رو ندارن.
بله آیا امیر مقدم، زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم.
سپاسگزارم از شما. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. جمعی از روزنامه نگاران و اهل قلم ایران در حمایت از جان دندار
سردبیر روزنامه جمهوریت ترکیه بیانیه انتشار دادند. در این بیانیه به نقل از جان دندار آمده: ما خبرنگار هستیم نه کارکنان دولتی. وظیفه ما این نیست که اسرار کثیف دولتی را مخفی کنیم، بلکه وظیفه ما این است که از طرف مردم مقام‌های دولتی را مجبور به پاسخگویی کنیم. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای رضا خندان مهابادی از کانون نویسندگان ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای خندان.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه.
آقای خندان، در ابتدا از شأن نزول انتشار این بیانیه بفرمایید و از اهمیت آن، این همبستگی شکوهمند اهل قلم و روزنامه نگاران در حمایت از همکاران خود در جای جای جهان، از جمله ترکیه که بزرگترین زندان روزنامه نگاران است.
بله، حتما در جریان هستید که چندی پیش بوده، چند ماه پیش، دولت ترکیه برای داعش یک مقدار مهمات و اسلحه و اینا ارسال کرده، البته تحت لوای چه به اصطلاح کالاهای انسان دوستانه و اینها، و این ماجرا از طریق روزنامه جمهوریت افشا شده. در برخورد با این ماجرا، اردوغان جان دندار رو تهدید کرده که پاسخ به اصطلاح این افشاگری رو به سختی خواهد داد و ظاهرا هم الان در پیگیری اون ماجرا ایشون تهدید شده به این که حبس ابد میگیره. جان دندار البته پاسخ آقای اردوغان رو داده و گفته که ما وظیفه‌مون این هست که مردم رو از این اسرار آگاه بکنیم و وظیفه خبرنگاری مون رو داریم انجام میده و اون کسی که بایستی اینجا محاکمه بشه کسانی هستن که اعمال حمایت از تروریسم رو انجام دهیم. حالا من نقل به مضمون البته کردم. طبیعتا رو خبرنگاری و روزنامه نگاری اگر در حوزه شرافتمندانش در نظر بگیریم، همین چیزیش که سردبیر روزنامه جمهوریت گفته، این که مردم رو در جریان مسائل و اتفاقاتی که در کشور هر کشوری میفته قرار بدن صادقانه و درست. گرچه معمولا مدیای به اصطلاح غیر شرافتمند این کار رو نمی کنه، اما رسانه هایی که هنوز خبرنگاران شرافتمند دارن همون وظیفه ای رو انجام میدن که به نظرم جان دندار گفته. طبیعتا این یعنی آزادی بیان و تمام کسانی که طرفدار این آزادی بیان هستند و بدون قید و شرط آزادی بیان رو میبینن، اینها از این حرکت جان دندار حمایت میکنن. حمایت گروهی از روزنامه‌نگاران و اهل قلم ایران هم در حمایت ازشون از این جنبه هست که مرز نمیشناسه، آزادی بیان مرز نمیشناسه، نمیتونه بگیم اینجا باید باشه اونجا نباید باشه، اینجا خودشون میدونن چیکار کنن اونجا باید چیکار کنن. اینه که مرز نداره آزادی بیان و هر جایی که در هر گوشه ای از این دنیا که آزادی بیان زیر ضرب بره به هر طریقی، وظیفه هواداران آزادی بیان و همه انسان هایی که میخوان در جامعهش آزاد و شفاف زندگی بکنن این است که از اون حرکت پشتیبانی بکنن. و به نظر من هم این بیانیه در حال در دفاع از دندار کار مناسب و درستی بوده.
بله آیه خندان، اورهان پامبوک هم همراه 30 تن از هنرمندان ترکیه از جان دندار حمایت کردند و آزادی مطبوعات رو بخش اساسی از دموکراسی اعلام کردند. در این حال ما میدونیم که، یعنی این کاملا عیان هست که کانون نویسندگان ایران هم در دفاع از آزادی بیان و اندیشه بی هیچ حصری هزینه های زیادی داده، از جمله چند تن از اعضای خود را از دست داده. پرسشم اینه که این قضیه، اون اتفاقی که در ترکیه اتفاق افتاده، این تهدیدی که صورت گرفته و جمله خب در رابطه با ایران هم شما را بارها احضار کردند، این قضیه چقدر برای شما آشناست و این مسئله و موزل و این محدودیت نویسندگان و اهل قلم و روزنامه نگاران و چه احساسی به شما دست میده؟
برای ما که خب خیلی آشناست، برای ما که سالهای درازی قبل از به اصطلاح انقلاب که پس از اون این احضارها و این محدودیت‌ها و این باید و نباید‌ها و این انگ‌های که می‌دونم جاسوسی و خدمت به دشمن و این چیزها رو ما باش آشنا هستیم و این زبان رو کاملا می‌دونیم و این زبان هم فقط و فقط زبان حکومت‌های به اصطلاح جهان سوم نیست، حتی جهان به اصطلاح اول هم خودشون رو مهد دموکراسی می‌دونن وقتی به جاهای تنگنایی میرسن از این عبارت ها از این انگ ها استفاده میکنن. یادمون نره آمریکا و ماجرای ادوارد اسنودن رو و در خود همین ترکیه قضیه هران دنیک رو و ماجرای از این قضیه تو هر حال پیشوانه بلزیمنین رو در آنباز در آمریکا، همین روزها در عربستان یک وبلاگ نویس رو 10 سال زندان و 1000 ضربه شلاق محکوم کردن. بنابراین میبینیم که در گوشه گوشه جهان، حالا البته داخل پرانتز بگم که طبیعتاً در جوامع مختلف برخورداری از آزادی بیان بسیار متفاوتی در جاهای بسیار زیادی هست، ولی خود حکومت ها وقتی به تنگنا میرسن خیلی سریع از این عبارت ها از این انگ ها از این برچسب ها استفاده میکنن برای اینکه جلوی کسانی مثل جان بوندار، مثل ادوارد اسنودن و اینها رو بگیرن. بنابراین ما به خصوص به هر حال در تاریخ خودمون، در تاریخ در آزادی بیان در ایران با این چیزها بسیار آشنا هستیم و این انگ ها و این به اصطلاح محدودیت ها رو به خوبی میشناسیم و وقتی میشناییم مثلا فرض بگیریم در ترکیه این اتفاق افتاده کاملا حسش میکنی، برای ما چیزی دور از ذهن نیست. شاید برای نویسندگانی که خب در یک شرایط آزادتری زندگی میکنن این چیزهای مقدار عجیب غریب و نامعنوس باشه، ولی برای ما این چیزها معنوس و کاملا درک شدنی است.
بله واقعیت تلخ هم همین است. آیه خندان، پرسشم اینه که خب این خشم و برآشفتگی قدرتمندان و حکومتگران از این قلم نویسندگان و روزنامه‌نگاران از چه هست؟ یعنی چه چیزی موجب این خشم و برآشفتگی میشه؟ قدرت قلم را مد نظرم هست.
بله، این در اصل قدرت حقیقت هست، برای اینکه اونها حکومت‌ها و به هر حال در جهت یک سری منافع دارن حرکت میکنن و هر جا هر حرکتی رو ببینن که مخالف این منافع هست به فوریت جلوش میستن حتی اگر آزادی بیان باشه. این است که اونجایی که حقیقت با منافعشون در تضاد میفته بی هیچ برو برگردی روبروش نیستن. اینه که من فکر میکنم که البته قدرت قلم رو اگر به معنای قدرت صداقت در بیان حقایق و حوادث بگیریم، بله این قدرت بیان است. میترسن گرچه در تبلیغاتشون همواره آزادی مطبوعات و برنامه رو چهارم دموکراسی ازش یاد میکنن، ولی دموکراسی که مورد نظر اونها هست دموکراسی است که در خدمت حاکمیتشون و در خدمت منافع خودشون قرار بگیره. هر جا این با این منافع زاویه میگیره طبیعتا جلوش میستن به عناوین مختلف، حالا تازه این اشکال رسمی شد از اشکال غیر رسمی هست روی کشور بیشتر صدا اصلا از بین برده میشوند، چیز زیاد هست، میشه از لیست فراوانی رو در گوشه گوشه دنیا چیز به صلاح نشون داد و اسم بود کسانی که حتی بدون محاکمه وچ به بیشتر صدا یه جورایی سرشون زیر آب رفت. این است که این حرکت ها رو میکنند و در جهت منافعشون هست و حقیقت، حقیقت انسانی همیشه با این جور چیزها متضاد بوده و هر کس از خودش نشون داده این حقیقت رو با قلم، با تصویر، با حرکت، با هر چیزی که نشون داده جلوش ایستادن در سطوح و اندازه های مختلف.
بله آیه خندان، از فرصت استفاده کنم در رابطه با این محدودیت هایی که اخیراً، البته همیشه کانون نویسندگان ایران تحت فشار بوده، اما اخیراً احضارهایی از اعضای کانون نویسندگان از جمله شما از سوی مقامات امنیتی و دولتی صورت گرفته. خواستم در این رابطه بپرسم که این محدودیت هایی که اخیراً برای کانون نویسندگان ایجاد کردند موضوع از چه قرار بوده و به چه سرانجامی رسیده؟
خدمت از شما که به حال کانون در دوره های مختلفی تحت فشارها قرار گرفته، تحت فشارها خوب همیشه بوده ولی گاه بیشتر شده، شدیدتر شده، از جمله در دوران اخیر یکی ماه چه روز اخیر خب این احضارهای صورت گرفته و بازجوهایی شده که به هر حال فعلا اینها ظاهرا تمام شده هست. هدف هم من قبلا جای دیگه توضیح دادم این است که کانون رو جلوی فعالیتاش رو بگیرند و نذارند که حرکتی داشته باشه. به هر حال منتظر هستیم تا بقیه این فرایند احضار هم طی بشه تا ببینیم که به هر حال چه صورتی خودش میگه. در صورت هدف ممانعت از فعالیت کانون هست،
یعنی در واقع هدف ممانعت از همون بیان حقیقت هست که اشاره فرمودین که قدرت آن بلد. چقدر هست. خب آیه خندان، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواهید اضافه کنید بفرمایید.
من هم از شما و این فرصتی که بهم دادید ممنون و سپاسگزارم.
زنده و پایدار باشید. بسیار ممنونم از شما آیه خاله.
مادر و جانا کارا علمت دیارنا یه یزر سجان olsun diye boz yıllar boyu kazma salladın suskunca bu zindanda çocukların gülsün diye boz oysa gidin evde güler yok. Yıllar boyu kazma salladın suskunca bu zindanda çocukların gülsün diye doğ. Oysa bizim evde güler yok. Yürü derler, yürü derler, açlığa yürü derler.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. 104مین اجلاس جهانی سازمان بین المللی کار ILO سه جانبه کارگر، کارفرما، دولت با حضور نمایندگان 186 کشور جهان از جمله هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در حالی در ژنو برگزار می شود که نمایندگان واقعی کارگران ایران در زندان و تحت فشار و شکنجه قرار دارند و بیش از 90% از کارگران ایران با قراردادهای موقت و سفید امضا خارج از شمول حتی قانون کار قضایی جمهوری اسلامی ایران هستند. در این رابطه همراه هستیم با آقای علیرضا نوایی، فعال کارگری در ژنو. من سلام و درود هم دارم به شما آقای نوایی.
من هم به شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو ندا درود می‌فرستم.
آقای نوایی، در ابتدا بفرمایید در ژنو چه خبر و این اعتراض شما و حضور شما در اونجا به چه دلیل هست؟ تا جایی که شنوندگان میدونن شما فعال کارگری مقیم فرانسه هستید.
بله، طبق روال سالهای گذشته به بهانه برگزاری اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار یک دسته اعتراضاتی در ژنو صورت میگیره. امسال اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران دو تا برنامه رو همزمان با اجلاس دستور کار خودش قرار داده بود. مسئله اول دیدار با مسئول امور سندیکایی سازمان جهانی کار خانم کارین کورتیس بود که این دیدار از طرف یک هیئت در روز 5 ژوئن ساعت 14:30 دقیقه در دفتر ایشون انجام شد و در این دیدار به طور روشن یک گزارش کاملی در رابطه با اوضاع کارگران در ایران در سالی که گذشت در عرصه‌های مختلف در اختیار ایشون قرار گرفت به طور کتبی. تو این گزارش در رابطه با گزارش ریز تمامی کارگران و فعالین کارگری که دستگیر شدن در یه سال گذشته، به اضافه کارگران معترض و سازمان دهندگان اعتراضات کارگری که من جمله برای پرداخت به موقع دستمزدشون دست به اعتصاب میزنن و از کار اخراج میشن و به طرف مقامات امنیتی و قضایی اعزار میشن، اینا هم در اختیارشون قرار گرفت داده شد. نکته دیگه تو این رابطه یک گزارشی در رابطه با اینایی که از طرف خانه کارگر شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و مجمع نمایندگان به عنوان نمایندگان کارگران در اینجا حضور پیدا می کنن اطلاعاتی در اختیار قرار داده شد در مورد خود این شخصیت ها نیست، تشکل هایی که اینا وابسته بهشون هستن که این تشکل ها اون مشخصات تشکل های مستقل از کارفرما و دولت رو ندارن و دست تشکل هایی در ساز و وابسته هستن. نکته دیگری که تو همین رابطه اطلاعات در اختیارشون قرار داده شد در رابطه با دوتا مقابل نامه ای هست که 111 و 95 که جمهوری اسلامی امسال در این رابطه مورد سوال و باید در این رابطه گزارش بده یا پاسخگو باشه. برنامه دیگری که در دستور کار ما بود که امروز بود که در دم در ورودی سالن کنفرانس با نصب پلاکاردهایی با همین مضمون اعتراضی که گفتیم در رابطه با کارگران زندانی را آزاد کنیم، کارگران معترض رو از سازمان دهندگان اعتصابات کارگری رو از کار خارج نکنیم، با حدود 1000 نسخه از اطلاعیه هایی مبنی بر گزارش سالیانه که در بخش قبلی یاد کردم در رابطه با کارگران ایران، قطعنامه تشکل ها و نهادهای کارگری مستقل در رابطه با اول ماه مه، ترجمه شون به زبان انگلیسی و فرانسه، و تو قسمت قبلی یادم رفت که این چیزی بود که این تقاضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و هومه برای برگزاری مجمع، اینم به ترجمه شده بود. مسئله کانون مدافعان و کارگران که یک در رابطه با برگزاری اجلاسی اطلاعی صادر کرده بودن، اینم به زبان انگلیسی و فرانسه ترجمه شده بود، در اختیارشون قرار گرفته بود. و مسئله دیگری که تو این رابطه بود مسئله این اطلاعیه اتحادیه آزاد کارگران ایران که خطاب به کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری نوشته شده بود در رابطه با همین اعتراض سازمان جهانی کار و دستگیری کارگران تو ایران، این رو اونجا پخش بکنیم که ما تو این رابطه اگه مایل باشین یه مقدار در مورد ریز اون چیزی که امروز اتفاق افتاد در اختیار شما و شنوندگانتون قرار بدم.
آره بفرمایید.
ما داشتیم این اطلاعیه ها رو پخش میکردیم و با استقبال خیلی خوبی مواجه شدیم. ساعت حدود یک ساعتی از هفت نیم که شروع کردیم تا هشت نیم ما حدود 150 نسخه از این اطلاعیه ها رو اونجا پخش کردیم در سالن، و به دلیل انتظامات سالن که دمه در بودند از پلیس خواستند که بعد از یک ساعت پلیس دخالت کرد. ما از قبل اطلاعات داشتیم که میتونیم سه نفر بدون این که شعار بدیم اینجا اطلاعیه پخش بکنیم و اینا اجازه به گرفتن یا مجوز درخواست کردن لازم نیست، باشون صحبت کردیم و گفتن قانون عوض شده، شما با دو نفر باشید حد اکثر و حق پخش تراکت و اعلامیه رو ندارین، ولی این پلاکارتاتون میتونه توی گردنتون باشه و اینجا باشین و شعار هم نباید بدین. گفتیم که اینه که میدونیم شعار نباید بدیم، ولی اطلاعیه ها رو ما سالهای قبل هم انجام دادیم، مشکلی نبود. بالاخره دیگه با همون پلاکارت ها اونجا وایستادیم که این پلاکارت ها رو خیلی قشنگ سازمان دادیم همون دو نفری که تو گردن ما بودن، که این هیئت هایی که داشتن وارد سالن میشدن خیلی وای میستادن قشنگ میخوندن این پلاکارد ها رو که گفتم همون مسئله کارگران ایران و فعالین کارگری زندانی رو آزاد بکنیم، کارگران معترض و سازمان دهندگان اعتصابات کارگری رو اخراجشون رو متوقف بکنیم، اخراج از کارشون رو و اینا، و این از طرف هیئت های کارگری که به طرف اجلاس داشتن میرفتن خیلی مورد استقبال قرار گرفت. وای میستادن با ما ماچوبوس میکردن، این انگشت موفق باشیدشون رو برای ما بلند میکردن و تعدادی از اونا هم میگفتن ما از کارگران ایران به مبارزاتشون حمایت میکنیم، از فعالین سندیکایی در ایران و فعالین کارگری حمایت میکنیم و این ادامه پیدا کرد. هیئت‌هایی هم که کارفرمایی بودن که داشتن میرفتن خب به روش خاص خودشون یه حالت با تعجب برخورد میکردن. ما تو همین رابطه با هیئت کارفرمایی روبرو شدیم که با سکوت از کنار ما رد شدن.
یعنی با هیئت کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران،
جمهوری اسلامی، آره که من حالا دیگه از اسامیشون رو ذکر نمی کنم. بعد هیئت کارگری همین نمایندگان قلابی کارگری رو باشون سینه به سینه شدیم که هیچ با سکوت و اخم از ما دور شدن، که خیلی اتفاق خیلی جالبی افتاد که رفتن مثلا یک متری که رفتن اون وقتا یک کسی از اینا یه دوربینی در آورد دوزدکی از ما عکس بگیره. ما نمیدونیم که ما که همینجوری پلاکارت تو گردن آزادانه داشتیم پخش میکردیم، اگه از جلو از ما عکس میگرفتن که مشکلی نبود، چرا باید دوزدکی از ما عکس میگرفتن؟ که همین ازشون توضیح بخواییم، یک پا که داشتن دو پا هم قرض کردن دویدن رفتن توی سالن، که ما هم حق نداشتیم وارد سالن بشیم. که تو این رابطه یکی که به گواه خودش معرفی کرد که جزء اعضای هیئت اعزامی دولته، این متوقف شد جلوی ما، متوقف شد و گفت شما این کارا چیه که میکنید و این چهره کشور ما رو خراب میکنه تو این رابطه. ما در ایران کارگری زندانی نداریم، هیچ کارگری زندانی نیست، و اینی که شما میان این انجام میدین، چرا هیچ کشور دیگه، سوال خیلی جالبه، چرا هیچ کشور دیگری این اقدام اعتراضی رو جلوی سازمان جهانی کار نمیکنه؟
خب این سوال شما که بفرمایید که پاسختون چه بود.
آره دقیقاً گفتی
که سی مای هم یک اکسیونی در حمایت از کارگران زندانی برگزار شد. بفرمایید.
اینه که ما توضیح دادیم، گفتیم که شما باید اینو پاسخ بدین، شما این اقداماتی که میکنین کارگران، این عکسای کارگران هم داشتیم تو پلاکارد همراه خودمون و اسامیشون.
بفرمایید اونها رو آقای نمایی. بفرمایید.
از جمله رضا شهابی بود، شاهرخ زمانی بود، بهنام ابراهیم زاده بود، پدرام نصراللهی بود و تمام این بچه هایی که ارساشون همه رو با اسامیشون اونجا داشتیم و تو گردن ما بود که گفتیم اینا رو که شما دستگیر میکنین تو زندان میکنین، حقوقا رو به موقع پرداخت نمیکنین و کارگرانی که اعتراض میکنن میگن آقا ما کار کردیم و حقوق ما مقابل نامه هست تو سازمان جهانی کار، به ما به موقع پرداخت کنین، شما این کارگران رو از کار اخراج میکنین، بازخواستشون میکنین، احضار به دادگاه میکنین، قوه قضاییه میکنین. نکته دیگر اینه که تو کشورهای دیگه اگر یک اقلیتی را در رابطه با فعالیت سندیکایی کارگری اجازه میدن، شما مطلقا به کسی اجازه نمیدین که هیچ فعالیتی که در چارچوب همین چیزهای مقابل نامه های سازمان جهانی کار هست انجام میده. و بنابراین نگرانی شما که یکی از اعضای هیئت شما هم مطرح کرده این حرکت های اعتراضی در اینجا رو منتسب کرده به یک سازمان سیاسی، که اینه که شما این کارهایی میکنیم، این کاراتون مورد اعتراضه و وقتی که این اعتراضه که ما با این دنیا مطرح میکنیم مورد استقبال قرار میگیره، هیئت‌های کارگری میبینن که این واقعیه. به بنابراین شما وحشتتون از اینه، چون اگه این چیز واقعی نبود ما افشا میشدیم. شما هم که این اصرار دارین این اعتراضات صورت نگیره به همین دلیله، چون این اسنادی رو که ما داریم، مدارکی که داریم، واقعیتی که در ایران جریان داره، خب شما اگر راست میگین بیان یه دسته سندیکای واقعی رو تو ایران مطرح بکنین و نمایندش اینجا حضور داشته باشه، بگین که این داره تو ایران فعالیت میکنه. که تو این پاسخ ما اینجوری بود که دیگه سرشو از پایین انداخت و اون هم به جمع اون هیئت کارگری که بعدش اومدن و به سالار رفتن.
آیه نوایی، اشاره کردیم به مقابل نامه 111 و 95، بفرمایید که این مقابل نامه ها از چه قرار هست و کلن این اجلاس در مورد ایران چه موضوعی را دنبال میکرد؟
ببین پارسال همین دوتا مقابل نامه 111 و 95 که من توضیح میدم در چه رابطه هستن، کاربستش در ایران مورد سوال قرار گرفت و قرار بود ایران توی اجلاس 103 یعنی سال قبل توی این رابطه پاسخ باشه، که تمام این هیئت دولت کارفرمایان ایران و جهان، این هیئت کارفرمایی ایران با کارفرمایان جهان هم رابطه تنگاتنگ و نزدیکی داره و مورد حمایتشونه، و این اعضای تشکل‌های وابسته حکومتی تمام تلاششون رو کردن که سال قبل این از دستور جلسه سازمان جهانی کار خارج بشه و موفق شدن. این دوباره امسال مطرح شده. اوکی. این 95 در رابطه با پرداخت به موقع و منظم دستمزد است، قابل نامه 95. و اینی که میدونیم گزارشات که ما تایید کردیم تو این رابطه و در خلال سال، این دو سال گذشته برای سازمان جهانی کار و مسئولین بخش کارگریش ارسال کردیم و حتی رایدر که همین مدیر کلش هست ارسال کردیم، یک لیست بلند بالا و تعداد اعتراضات و اعتصاباتی که تو این رابطه شده خیلی بلند بالاست. که نکته دیگه 111 در رابطه با تبعیض اشتغاله، چه جنسیتی، مذهبی، قومی و غیره، و تو این رابطه هم که ما میدونیم که چه چیزی در رابطه با زنان ما تو ایران جریان داره، چه تبعیضایی در رابطه با اشتغال وجود داره و چه شغلایی رو نمیتونن انجام بدن، و در رابطه با خانه نشین کردن اینها حتی در همین سال گذشته چه تلاشهایی از طرف مجلس و کل حاکمیت صورت گرفته که اینا رو خانه نشین بکنن، در رابطه با میدونیم اقلیت‌های مذهبی چه فشارهایی تو این رابطه در رابطه با اشتغال دارن و به دلیل اینکه این مذهب یا اون دینی که دارن از کارشون اخراج میشن، خونه هاشون حتی با آتش کشیده میشه. تو این رابطه در رابطه با مسئله ملی و یا این چیزی که تو اینجا اومده قومی در رابطه با مسئله اشتغال، این همچین چیزی هم گزارشات زیادی تو این رابطه داره. اما یک نکته ای که ما امسال که شدیداً اعتراضمونو به سازمان جهانی کار مطرح کردیم اونم اینه که در گزارشی که امسال سازمان جهانی کار داده که در واقع روندیه که بعد از روی کار اومدن دولت روحانی در پیش گرفته سازمان جهانی کار، این گزارش همینه. یعنی گزارش اتکای اصلیش بر مبنای گزارشات هیئت دولت، هیئت کارفرمایان و تشکل‌های وابسته حکومتیه و هیئت‌های که از طرف سازمان جهانی کار در سال 2014 و 2015 و من جمله در مقطع اول ماه مه امسال که در ایران رفتن، اصلا با تشکل‌های مستقل کارگری و فعالین کارگری و فعالین کارگری مستقل هیچ گونه تماسی نگرفتن و تمام گزارشات رو از اونها گرفتن و حتی در رابطه با مقابل نامه 111 از سخنرانی روحانی در مراسم اول ماه مه پارسال در استادیوم آزادی افاده بودن که در رابطه با آزادی فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری در ایران بهبود داد به صورت میگیره، که ما تو این رابطه در واقع اعتقادمون بر اینه، برای اینکه سازمان جهانی کار بتونه چهره جمهوری اسلامی رو مقبول بکنه برای ورودشون به سازمان تجارت جهانی و این ارتباطاتی رو که با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برقرار کردن، یه همچین تلاشایی داره میکنه و در واقع سازمان جهانی کار که از سال گذشته داره تلاشهایی رو شروع کرده، آشکارا داره چهره جمهوری اسلامی رو بزک میکنه که تا در مجامع بین المللی مقبول واقع بشه. ما در خلال سال گذشته با مسئول بخش کارگری سازمان جهانی کار هم یک قراری داشتیم و دیداری داشتیم و در این دیدار که فعالین کارگری دیگر هم با هم مشترکاً تو این دیدار حضور داشتیم، این مسئله رو اونجا یادآور شدیم و اعتراض خودمون تو این رابطه مطرح کردیم. امسال هم چه در اطلاعیه‌ها به طور کتبی و چه در دیدارهای حضوری همچین اعتراضی رو نسبت به این مسئله که اتفاق کردن یک جانبه و به کل سازمان جهانی کار رسر گزارش دولت، تشکل‌های وابسته کارگری حکومتی و کارفرمایان مورد اعتراض شدید ماست و ما در همین رابطه به افشاگری‌های خودمون ادامه خواهیم.
درود بر شما آقای نوایی، بسیار ممنون از این گزارش جامعتون. در اینجا یک پرسشی را مطرح بکنم. در سالهای اخیر در گذشته شاهد حمایت‌های تشکل‌های کارگری فرانسه، سوئیس از کارگران ایران بودیم. امسال اوضاع چگونه بوده؟ حمایت‌های نهادهای کارگری به خصوص از کشورهای خاورمیانه از کارگران ایران چگونه بود؟ آیا اصلا تبادل نظر و گفتگوی صورت گرفته یا ارتباطی بوده یا نه؟
در رابطه با کلکتیوی که در فرانسه فعال هست، اینا امسال همزمان با اول ماه مه اگر یادتون باشن اطلاعاتی در رابطه با دستگیری کارگرانی که در آستانه اول ماه مه صورت گرفت و چند اون در رابطه با فشارهایی که به بنام ابراهیم زاده و نمیدونم رضا شهابی مطرح بود، دو تا اطلاعیه تا همین آستانه اول ماه مه. ولی در رابطه با مسئله برگزاری تظاهرات تو این رابطه نظرشون به این بود که من هم خیلی روش تاکید میخوام اینجا بکنم، که سازمان جهانی کار داره این کارها رو پشت پرده علنی حتی در ساخت و پاک با جمهوری اسلامی داره پیش میره و حرکت‌های ما باید طوری باشه که با بسیج اتحادیه‌های کارگری که در سازمان جهانی کار حضور دارن و اون بخش‌های کارگری بتونیم همچین روندی رو در جلوش سد بکنیم. و بنابراین تو همین رابطه مسئله یک کار با برنامه دراز مدتی رو پیشنهاد دادن که من در جزئیات چیزی نمیگم که باید، مگر اینکه خودشون بخوان رابطه اطلاع رسانی بکنن و این تو دستور کارشون قرار گرفته. در رابطه با سوئیس، رابطه دوستای ما در سوئیس با تشکل‌های که از پیش هم در این رابطه حمایت می‌کردن برقراره و حتی در رابطه با رفتن این هیئت برای دیدار با همون خانم کاریم کورتیز تو جریانش بوده و همفکری‌ها و هماهنگی‌های تو همین رابطه حضور داشته. در رابطه با اون هیئت‌های دیگه همین امروز اونجا جریان داشته که از کشورهای آفریقایی گرفته آمریکای لاتین و خاورمیانه امروز که حتی یه تعدادی از اینا به ما اومدن مطرح کردن که بعد از این بیایم توی تظاهرات که شرکت کنیم، که بهشون گفتیم نه امسال دیگه تظاهرات نداریم، حرکت‌های ما اینه و اون بود و اون تو بخش قبلی صحبت هم اینو توضیح دادم. به این صورت بوده که حتی با بغل کردن ما همبستگیشون رو اعلام میکرد، دست دادن، نزدیک شدن، وایس دادن، گفتگو کردن، که اتفاقا خیلی برای ما جالب بود و این تمام این خستگی های که تو این رابطه وجود داشته اصلا مثل اینکه باد هوا شد رفت و احساس ما این بود که اون هدفی رو که برای ما گذاشته بودیم امسال به اون هدفمون دست پیدا کردیم، که چیزی جز رساندن صدای اعتراض کارگران ایران به جهانیان، تشکل‌های کارگری جهان و جلب حمایت بین المللی برای کارگران جهانی ما رسیدیم.
آیه نوایی، بسیار سپاسگزارم از این گزارش جامعتان و برایتان آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من قبل از هر چیز از خود شما و تمامی دست‌اندرکاران رادیو ندا سپاسگزارم که این فرصت در اختیار من قرار دادن که این اطلاعات رو در اختیار شنوندگانتون قرار بدم. اون نکته ای که من در پایان تاکید بکنم اینه که در رابطه با برقراری ارتباط با بخش کارگری سازمان جهانی کار که در کشورهای خارج که ما هستیم، در هر جایی که با هر سندیکایی که ارتباط داریم و چه تشکل‌های کارگری و مستقل کارگری در ایران و فعالین کارگری، همینطوری که اخیراً دست به سری نامنگاری‌های با بخش‌های کارگری زدن، این روند رو تقویت بکنه. ارسال اطلاعات هرچند کوچک ولی موثق و روشن به این اتحادیه‌های کارگری به هیچ وجه به معنای کوچک نیست، خیلی بزرگه و معنای زندگی نگه داشتن اطلاعات و اینا رو در جریان روزمره چیزی که در ایران جریان داره هست و این هیچ وقت فراموش نکنیم، بتونیم در ارتباط با هم دیگه تمام فاعلین کارگری کارامون رو هماهنگ بکنیم که در رابطه با تشکل‌های کارگری این همکاری‌های ما یه ثمری بده که بتونیم فشار هر چه بیشتری رو به سازمان جهانی کار وارد بکنیم، سازمان جهانی کار رو تو این رابطه افشا بکنیم، این اقدام دستیشو با جمهوری اسلامی ایران و تو همین رابطه هم این خودش حمایت جای هست که ما میتونیم از کارگران ایران انجام بدیم. میخوام خلاصه بگم همکاری و گفتگوهای ما رو در خارج از کشور گسترش بدیم در راستای حمایت از کارگران در ایران.
زنده و پایدار باشید آقای نوایی.
قربان شما.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité,
Et comme des cons les a crus. Démocratie fais-moi marrer. Si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus. Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien. 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 On lâche rien, on lâche rien.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.